أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. گفتگویی که داشتیم در باب محاسبه نفس و پیگیری مسائل ریز و درشت باطن خودمون بود، آیه محاسبه نفس را پیگیری میکردیم، آیش که بررسی میکردیم از اون فهرست بحث محاسبه جایگاهشو گفتیم، حقیقت و ماهیتش هم گفتیم، چراییش هم گفتیم، آیات و روایاتش هم تقریبا گفتیم، لوازم محاسبه، درجات و ارکان محاسبه رو، اینها رو اجمالاً گفتیم، ولی خب بخش اصلیش مونده از این سه محور. در بحث آیه محاسبه تا به اینجا رسیدیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. گفتیم که فعل به صورت امر، امر حاضر نیامده، در حالی که اتقوا الله امر حاضره، اون ولتنظر هم باید به صورت امر حاضر میامد دیگه، اتقوا الله وانظروا ما قدمتم لغدن. چند تا نکته داشت، نکاتش رو اجمالاً عرض کردیم. یکی از اون نکات این بود که 3-4 نکته داشت، که یکیش این بود که این امر نیاز به عامل نداره، هر کس بخواد رشد کنه باید محاسبه کنه دیگه، نیاز نداره بگیم کی به شما این حرفا گفته. یه وقتی یه کسی به یک فردی میگه من از شما میخوام این کار رو بکنی، از شما میخوام که مثلا فرض کنید که این مقدار پول به اون فقیر بدی، یه وقتی امر اینقدر روشنه که میگین هر کسی میفهمه دیگه، لازم نیست خدا امر کنه، هر کسی سر سوزن توجهی داشته باشه میفهمه که باید مثلا خودش رو محاسبه کنه، کارش رو حساب کتاب کنه، زندگیش رو بسنجه، ببینه داره رشد میکنه یا داره سقوط میکنه. دو تا نکته، سه تا نکته دیگه هم این قایب آوردن داشت، البته سه تا نکته که میگیم داشت تا اونجایی که فهم قاصر ماست، بله از اونجایی که آیات ظاهر دارند و باطن و تا هفت بعد و تا هفتاد بطن براشون ذکر شده، یعنی همین آیه رو اگر شما خدمت یک ولی کامل خدا مشرف بشین انشاءالله بعد میبینین که هفتاد معنا، معانی طولی اون هم، نه معانی عرضی. معانی عرضی یعنی همین چیزی که گفتیم، حالا با شواهد بیشتر یکم دقیق تر، ولی پیام همین پیامه. ولی معانی طولی یعنی نه، اصلا یه چیز دیگه است، یه مطلب دیگه است که این دقیق شده همین مطلب نیست. گاهی وقتا تفاوت تفاسیر، تفاوت تدریس، تفاوت گفتگوها توی تفاوت میزان دقتشه، تفاوت میزان شواهدشه، به اجمال و تفصیل گفتنشه. ترجمه فهمیدی؟ گاهی وقتا اصلا تفاوت به این نیست، اون فرد مطلب دیگری را میگوید. مثلا یه وقتی یه کسی راجع به نفس انسانی صحبت میکنه، بعد این نفس انسانی را وقتی که راجع بهش صحبت میکنه، یه کسی دیگه همون مطلب رو مثلا، حالا رفقا با فلسفه آشنا نیستن، مثلا یه نفر راجع به نفس صحبت میکنه، راجع به خداشناسی، راجع به اسماء و صفات خدا بر اساس حکمت ابن سینایی، فلسفه ابن سینایی. خب همین حکمت ابن سینایی در یک سطح یه نفر خیلی عمیق همینو بحث میکنه، دقیق، یه نفر همینو سطحی تر به اندازه فهم خودش. ولی یه وقتی اصلا مطلب متحول میشه به حکمت مثلا صدرائی، اصلا میگه آنچه دیگه شما به عنوان قوای نفس تصور میکردین، اصلا قوای نفس نیست اونا، نفس اصلا به اون شکلی که شما فکر میکنین قوا نداره، مطلب یه چیز، یه شکل دیگه ای شد. بذار این مثال یه جور دیگه بگم. یه وقتی راجع به مثلا مدل مولکولی، یادم نیست این مدل کیک کشمشی تامسون و اینا که توی شیمی بود یا تو فیزیک بود، کجا بود یادم نیست، یه مثلا نظریه ای راجع به فرض کنین نظام کیهانیه که ارائه داده، بعد یه نفر دیگه میاد اصلا اون همون نظریه را خیلی بهش مسلطه، شواهد زیاد، محاسبات دقیقش را میدونه، یکی نه فقط از نظریه اطلاع داره، یکی اطلاع داره باز در حد بیشتری. اینا تفاوت‌ها، تفاوت‌های عرضیه. تفاوت طولی یعنی اصلا میاد اون فرضیه و اون نظریه را عوض میکنه، میگه نه اصلا این مدل، مدل توجیه کننده مثلا رفتار کیهانی این نیست، اینه. اینا میشه تفاوت‌های طولی. اینا همه مثالایی که گفتم مثالای غیر دقیقی بود، چون اینا همه تفاوتاش، تفاوتای به چیه؟ ناقص و کامل، یا به تعبیر دقیق‌تر تفاوتای درست و غلطه. یعنی مدل گیت که کشمشی مثلا میگه اینجاها ایراد داره، این اصلا نیست، فهمیدین؟ اما تفاوت معانی طولی، یا مثلا نفس سینوی ابن سینایی، یه جایی اصلا اشکال داره. مثلا برهان اثبات خدا که اکثری ماها توی مدارس، توی کتابها میخونیم که میگیم این کی خلقش کرده، علت دارد، علتش علت دارد، علتش علت داره، همینطور میره 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 تا به اولین حلقه زنجیره برسه. بعد میگن که اون دیگه نمیتونه علت داشته باشه. چرا؟ چون اگر علت داشته باشه باز همونطور میریم سراغ قبلیش، که بعد با بطلان دور و تسلسل اثبات میکنیم به یک اولین زنجیره میرسیم که علت غیر معلول است. توجه فهمیدین؟ بعد وقتی که به این نوع خداشناسی میرسیم و اثبات خدا، لازمه این حرف چی میشه؟ میشه اون خدا که علت العلل ما تصورش میکنیم میشه یک موجود در عرض سایر موجودات، و این عین شرکه. گرچه واجب اثبات میکنه، ولی واجبی که دستش از نظام هستی خالی و کوتاهه. این فقط حلقه دوم رو بعد خلق کرده، دومی سومی را، در حالی که در کل نظام هستی خالقی جز خدا نیست. هل من خالق غیر الله، اصلا خالقی جز حق تعالی نیست. یعنی تمام زنجیره به یک اراده خلق شده. حالا کار نداریم، بعد از این برهان اثبات خدا که برهان امکان ماهوی هست و مشهور به این اسم، این لازمش غلطه اصلا. خدایی در میاره که این خدا اولا محدوده، ثانیا در عرض سایر مخلوقاته، و ثالثا دستش از نظام هستی کوتاه، فقط دومی رو خلق کرده. مثل اینکه من توی یک صفی یه پولی به دو نفر دوم بدم، حالا اون چه کار میکنه دیگه دست من نیست دیگه. گرچه هیچ کدوم از حکما و فلاسفه به لازمه این حرفشون ملتزم نیستن و همچی چیزی رو نمیپذیرن، اما به طور ناخودآگاه وقتی که چیزی ناقص یا غلط تبیین بشه و مقدماتش دقیق نباشه، ذهن انسان رو کج و معوج میکنه گرچه خودش نداند. اصلا به اعتقاد بنده خیلی از مشکلات روزمره زندگی ما مال همین نکات ریز عقائدیه که تو ذهنمون درست شکل نگرفته، و به همین خاطر خیلی تمایل داشتیم یه زمانی که یه دور کامل عقاید بگیم که توفیق پیدا نشد. نکات اشتباهی از معاد، نکات اشتباهی از توحید، و تو فقط براهین اثبات خداشو گفتیم، یه مقداری هم اسماء و صفات نیم بند گفتیم، چون اقتضای کسایی که اون وقت شرکت میکردن ذهنشون کشش لازم را نداشت، به مطالب دقیقش ورود اصلا نشد. کشش نداشت به این معنا که مقدمات لازم رو نداشتن، ولی این لازمه دیگه. هر کسی باید پیگیری کنه عقاید خودش رو محکم بسازه. اگر کسی عقاید مستحکمی نداشته باشه، الطاف خداوند خواب خوشی ببینه، بیداری خوشی، یه حوادث خوبی براش اتفاق بیفته، اینا به ضررش تمام میشه در نهایت. و ما دیدیم کسانی را که در حالات خوش معنوی و عبودیتی رشد کردن، در نهایت ساقط شدن، چون قدرت تشخیص نداشتن. به هر صورت این ضرورت دیگه، رفقا باید اینا رو پیگیری کنن، چون آدم خودش که متوجه نمیشه از کجا داره ذهن شکل میگیره. یه بار این مثالش رو عرض کردم، مثلا خیلی وقتا ما اینجوری انگشتای دستمون رو مثلا میشکنیم، نه؟ نشستین شما مثلا فکر کردین که من از این به بعد انگشتامو اینجوری بکنم، اینجوری کنم، چجوری آمده این عادات؟ عادت در شما چجوری شکل گرفته؟ عادات خوب و بدش، انحرافی و غیر انحرافیش ریشه در تفکرات آدم داره. تفکرات هم نامحسوسه، تفکرات ناخودآگاهش، یعنی خیلی وقتا ننشسته فکر کنه روی این مطلب، یک داده درست یا غلط به ذهنش رسیده، حالا یه چیزی رو دیده یک جا یا شنیده یا به هر کیفیتی این اطلاع به ذهنش رسیده. این اطلاع تو ذهن مثل یه انبار نیست فقط مثل این کتاب ها اینجا انبار شده باشه هیچ کار نکنه، نه اینطور نیست. داده های ذهنی بنده و شما از یک چیزی که تو ماشین شنیدیم همینجور گذری و یک مثلا صحنه ای که یک جا باز به چشممون خورده و یک مثلا گفتگویی که یک جا با کسی کردیم، تمام اینها که در روز در ذهن ما ورود پیدا کرده، تمام این داده ها مثل عناصر جدول مندلیوفه، یعنی میاد اکسیژنش در کنار اینا با هم ترکیب میشن، تجزیه و ترکیب میشن گرچه ما ندانیم. شما الان میدونید در مثلا کبدتون چه اتفاقی میفته؟ نمیدونیم که، ولی ما بدانیم ندانیم اتفاقات اونجا داره میفته، مثلا چی با چی ترکیب میشه، چه مثلا تجزیه‌ای صورت میگیره. عین همین معنا داده های ما در نفسمون چی میشه؟ با هم خیلی وقتا ترکیب میشه. این داده ها ممکن تو خواب به بنده و شما القا شده باشه. یه بار دیگه هم عرض کردم هیچ احد الناسی نیست الا اینکه وقتی میخوابد خواب میبینه، هیچ کس. منتها به تفاوت نفوس، استعدادها، مزاجها، خوابها به خاطر آدم نمیمونه. بعد این خوابهایی که میبینه گرچه به خاطرش نمونه درش تأثیر میذاره. اینی که گفتن صبح مراقب خودتون باشین تا شب خواب شیطانی نبینید، با وضو بخوابید، چه این دستورات تشریفاتی که نیست. چرا میگن وقتی که میخواین بخوابین این کارا رو انجام بدین؟ چون وقتی که میخوابین یه اتفاقاتی میفته، وقتی این کارا رو انجام بدین اون اتفاقات در جهت تکمیل شما میفته. اگر آدم بی‌مبالاتی کنه اتفاقاتی میفته که ضرر پیدا میکنه، مثل کسی که رفته مثلا تو یک جایی که آب و هوای خوب و خوش داره، بداند و یا نداند در سیستم داخلی بدنیش هوای خوب، آب مثلا مناسب، طبیعت لطیف تأثیر میذاره. یکی هم بره تو یک جایی که عناصر مخرب نمیدونم مثل سر با چی و چی تو این هوا هست، هر دوتا دارن نفس میکشن متوجه هم نیستن، ولی اونم بداند یا نداند در درونش اتفاقات سوء میفته. کسی که خدای نکرده با فکر گناه میخوابه خودشو میندازه تو آب و هوای مملکت شیطانی. بعد شیاطینم که دلسوز بنده و شما نیستن، تأثیر گذاری میکنن. حالا ما از خواب بلند شدیم هیچ یادمون نیست چه اتفاقی افتاده، ولی اتفاق ها افتاده، نه یه دونه اتفاق. پس فرمودن که هر کسی باید خودش رو محاسبه، این دیگه گفتن نداره دیگه، خیلی روشنه. اصلا یکی از نکاتی که راجع به دین میگن، دین علم ناموس، علم نوامیسه. به شریعت میگن علم نوامیس، و چقدر اسم جالبیه این علم نوامیس. که عالم و آدم ناموس حقند، خصوصا آدم. اینه که خداوند برای این جریان بفهمد که من خیلی دستورات دادم، یه کمی هم کسی فکر کنه میبینه همش به نفعشه. به شما از کجا تا کجا دستور داریم؟ از اینکه بچه میخواد منعقد بشه نطفش، نساؤکم حرسن لکم فاتو حرسکم ان ناشئتم، از قبل از تولد، از قبل از ازدواج. و امرأتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبت کم، زن مؤمن با ایمان مرتبط با خدا، گرچه هیچ مزیتی از حیث مزایای ظاهری نداشته باشه، نه جمال داشته باشه، نه تحصیلات داشته باشه، نه نمیدونم خانواده چه میدونم با از این چیزای وهمی که بین مردم ارزشه، خانواده با کلاس داشته باشه، این ارزشمندتره. خدا رحمت کنه، پیرمردی بود که شاید بعضی از دوستان میشناختنش. یه زمانی که ما توی محله ساکن بودیم، ایشون همسایه ما بود به نام حاج آقای ملکپور. ایشون نه سواد داشت، نه تحصیلات داشت، نه اهل یک شهر نمیدونم چی بود، یه پیرمرد روستایی بی سواد. خدمت امام رضا علیه السلام هم تو بیداری رسیده بود. از قبل از انعقاد نطفه میگه با کی ازدواج کن، چجوری ازدواج کنیم، بعد چجوری نطفه منعقد بشه، بچه رو اینطوری شیر بدین. شوخی که نیست، بناس بچه شیر بخوره، کار حضریه تو این نظام. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالق، کار منه اصلا همش، منم که دارم به بچه شیر میدم، مجرا مادره. اینا شوخی نیست، منم که دارم خلق میکنم، دو تا مجرایی به نام پدر و مادره، تمام نظام کار خداست و ناموس خدا و فعل حق. حتی دستشویی اینجوری برو، شوخی نگیری نارو، حمام اینطوری برو. نمیدونم اینطوری ناخوناتو بگیر، در چه روزی، در با چه کیفیتی، اینا همه مهمه، چون مردم مهمه، چون مخلوقات مهمه، اعضا و جوارح شما هم ناموس حقه. نمیشه هر کاری با هر عضوی کرد، آدم با امانت حقه که داره خرابش میکنه. این چشم اینطور نیست بشن بگیم نگاه کردیم دیگه، حالا یک نامحرمی نگاه کردیم. شما فرض کنید یک فردی از دوستان یک امانتی به آدم بده، بعد آدم خرابش کنه، چقدر شرمنده میشه؟ حالا یه بزرگی یک امانتی بده، یه عالم ربانی، علامه طباطبایی، یه امانتی به آدم بده، آدم ضایعش کنه امانت رو، امام زمان امانت بده، من یه خودکار به شما دادم نتونستی نگهش داری؟ خب این اعضا و جوارح شما امانتیه که خداوند به هممون داده دیگه. غرض این که بعد نفهمد که من این را برای خوب زندگی کردن اینا رو بهتون دادم دیگه، این علمشم دادم، علم نوامیسه. بعد اگر میخواین آخرتتون خوب باشه این کارا رو بکنه، اما اگه میخواین دنیاتون هم خوب باشه همین کارا رو بکنه. در بعضی از آیات اینطوری میفهمن که بله یه صلواتی خط بفرن تا آیش پیدا کن. اللهم صل علی محمد. بفرن مثلا دین و قرض دارین میدین، بعد این دین و قرض را بنویسید ثبت کنید. تا اینجاهاش میگن فلیکتب بینکم کاتب بلا یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه. بعدا شرمنده نشین نسبت به خلق الله، مدیون نشین، نه مال کسی تلف بشه، نه شما اذیت بشین، نه او اذیت بشه. تا اینجاها چجوری مهمانی برید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. میخواین برین خونه ها اینجوری برین، میخواین خونه پیغمبر برین اینجوری برین. یا ایها الذین آمنوا، خب پیامبر اکرم که الان خونه شون بالفعل نیستش که ما بریم نهار خونه پیغمبر، ولی این تو قرآنی آمده که برای همیشه است. خب این آیه به چه درد من و شما الان میخوره؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین عناه. خونه پیغمبر وارد نشین مگر دعوتتون به نهار کرده باشن. خب مگه الان این آیه پیغمبر ما رو دعوت به نهار میکنه که بریم خونه شو؟ ببینید رفقا، آیات را باید دادم روش فکر کنه. قرآن برای بنده و شماست تمام آیاتش. خب اینو میتونست به صورت حدیث قدسی بگه، ولی در قرآن ابدی آمده. تجربه فهمیدین؟ این آیه 10-15 مدل شایدم بیشتر برای ما پیام داره. یکیش برمیگرده به خود همین جریان رفتن و مهمانی رفتن. حالا برای پیامبر، در صدر، در سطح رقیق‌ترش برای خودمون میگه چجوری مهمانی بریم؟ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، مگر اینکه به شما اذن داده شده باشه. بعدم چجوری الا طعام، دعوتتون کردم به نهار، غیر ناظرین عناه. عنا یعنی پختن، عناه یعنی پختنش، عنا طعام یعنی غذا پخت. بعد میفهمن اگر هم رفتین خونه پیغمبر بی دعوت نرین. اصلا این یک ادب رفتنه. این آداب را خیلی از ماها مؤدب به آداب شریعت نیستیم، همینطوری میگیم ما از اینجا رد میشدیم اما دیگه سری بزنیم. فهمیدن که قبل از اینکه میخواییم برین یه زنگی بزنین، یه اذنی بگیرید، ما داریم میاییم، موقعیت شد داریم. و اگر یادتون رفت زنگ بزنید موقعیت پیش نیاد، بعد واقعا غیر مترقبه بود. بعد اگر و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، رفت دادم دم خونه کسی، گفت آقا من فرصت ندارم، ببخشید الان کار دارم، برگردین، ناراحت نشین. خب شما که از قبل وعده نداشتین که. اون کسی که هر کس هر وقت میاد دم خونش راه میده، خب آدم بی برنامه ایه. یعنی اگر گفتش آقا من فرصت ندارم، آدم بی مبالات و بی اعتنا و بدی نیست، آدم با برنامه ایه. حمل نکنه آدم که این مال تحویل نگرفت. یه وقتی آدم دعوتش کردن یا قرار گذاشته داره میره، یه وقتی نه قرار نذاشته. اگر قرار نذاشته، بعد خب موقعیتشو داشت ساخت، اولا که قرار بذاره. اگر قرار نذاشت، از دستش در رفت، صاحبونه موقعیتشو نداشت، نره، ناراحت هم نشه. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. یه بار بعضی از رفقا گفتگو شد، سوالش مطرح شد، نمیدونم تو جلسه مطرح کردیم یا نه، ارتباطات یه سطح ظاهری داره و اون این که آدم تو ارتباطات با دیگران مثلا خوشرفتار باشه، اینجا گذشت کنه، اونجا سعی سر داشته باشه، همین موارد، یه بخشش برکات ظاهریه که داره که در شریعت هم تذکرشو دادن به ما که اینهایی که به شما میگیم برای هم زندگی دنیاییتون نمیخواین خوب باشه، همینا رو انجام بدین. یه سطح مهمش که این کاه ارتباطاته، بحث تکمیل نفس آدمه. آدم تو این ارتباطات نفسش ساخته میشه، مثلا ربطی به این نداره که مثلا اون چی کار کرد. چون خیلی وقتا مثلا افراد میگن ما مثلا فلان کار رو کردیم، فلان خوبی رو کردیم، فلان مثلا چی قدردانی نشد، نمیدونم کسی تحویل نگرفت، فلان کار نکردن، ما دیگه مثلا پشت دستمون رو داغ کنیم که مثلا فلان کار رو بکنیم. این معلومه که نفهمیده که برای چی داره اصلا این کارا رو میکنه. دستوری که حق تعالی میده که مثلا فعفو وصفهو، عفو کنید، بگذارید، نبدم احسن الی من اساء الیک، سل من قطع، وعف عن من ظلمک، از کسی که به تو ظلم کرده بگذر، کسی که از تو قطع کرده تو وصل کن، به کسی که به تو مثلا امکانی نداد در حالی که میتونست این کار رو بکنه، حالا که گرفتار شد نگو کن مگه ما وقتی که گرفتار بودیم تو کردی که ما برای تو انجام بدیم. این آدم پستیه که کسی اینجوری باشه. حالا به زبان نه، گاهی وقتا به عمل میکنیم دیگه. یه کسی یه جایی مثلا ما رو امکانی میتونسته بده نداده، الان ما انجام نمیدیم، در حالی که اگه رفیقمون بود یا کسی که یه بار کارمون را انداخته بود، همین رو زده بود، خیلی خوب براش انجام میدادیم. این پستیه دیگه. یعنی من محور کارم حب و بغضای شخصیم. بعد این دستورات را که میده اصلش برای چیه؟ اصلش برای تکمیل نفس شماست. کاه این قضیه این است که خب حالا وقتی ارتباطات درست شد، شما آرامش داری، امنیت داری، مشکلات پیش نمیاد، درگیری پیش نمیاد، زندگی ها رو روال قرار میگه. اینا کاهه. ما که نیومدیم که اینجا فقط آرامش داشته باشیم و بخوریم و بخوابیم و بریم. که تمام دستورهای شریعت برای تکمیل نفسه. اینجا بعضی جاها خدا اشاره میکنه، میفهمد و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، بعد نمیفهمد این کار برای حفظ ارتباطات و کینه نداشتن و نمیدونم اینا خوب است. میفهمد هو ازکی لکم. مگه شما دنبال تزکیه و تطهیر نفستون نبودید؟ مگه دنبال تکمیل نفس نیستید؟ این ارتباطات رو دقت کنید. اصلا ارتباطات اصلش برای همین تکمیل نفسه. تمام دستورات شریعت من جمله این نوع دستوراتش، بعد کسی که اینو توجه نداره میگه خب ما با این خانواده دعوا مثلا اینجوری کردیم، اینا قدر ناشناسن، پس ما اینجوری دیگه نمی کنیم. تو مگه برای اون کردیم؟ چون حس نمی کنیم که اصلا این ارتباطات فقط برای تکمیل نفس خودمونه. اصلا جالبه ها، قرآن می فهمد اینا احسان هست یا نه؟ این دستورات، چه دستورات عبادی فردی، چه دستورات اجتماعی، چه دستورات خانوادگی، خوبه یا بده؟ اگه آدم انجام بده احسان کرده یا نه؟ احسان که فقط نماز و روزه نیست. بعد می فهمد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، فقط برای خودتون کردید. فقط و فقط، مثلا به کس دیگه کار نداره. چون آدم نمیبینه که اینا مثل خیلی از دستورات عبادی به حساب خودش واریز شده، فکر میکنه اینا صرفا برای یک مثلا فرض کنید که اصلاح روابط اجتماعیه، بعد این فرد که مثلا انتظار داشتیم روابطمون باش اصلاح بشه نشده، بعد میگیم که خب پس این اینجا جواب نمیده، ما روش دیگه‌ای در پی بگیریم. یک کشاورز گندم را میکاره برای که چی برداشت کنه؟ گندم. حالا کاه هم حاصل شد الحمدلله، ولی برای کاه که نمیکاره کسی گندم را. دستورات شریعت، دستورات ارتباطی شریعت، گندمش چیه؟ اینکه شما به کمال برسید. کاهش چیه؟ زندگی ها رو روال باشه، آرامشی باشه، نظمی باشه، امنیتی باشه، خانواده ها راحت باشه. اینا همه کاه قضیه است. وگرنه کسایی بودن هیچ کدوم اینا رو هم نداشتن، الان مورد قبطه عالم و آدم هم هستن. این جناب آسیه نه زندگیش رو روال بود، نه آرامش داشت تو اون خونه، نه امنیت داشت تو اون مملکت، آخرش هم به میخ کشیدن و کشتنش. بعد خدا میفهمد این تابلوی مؤمنین و مؤمناته، نه فقط شاخص زنان مؤمنه. ضرب الله مثلا للذین آمنو، نه للمؤمنات فقط، زنان مؤمنه، برای تمام اهل ایمان ضرب المثلی که خدا برای ایمان میخواد بزنه امرأة فرعون. آسیه با فرعون به ملکوت رفت و عایشه با پیغمبر به جهنم. این معنا باید دادم متذکر باشه که این روابط اجتماعی، حالا اینجوری پیش آمد عرض کردم، غرض این که اینا ریز بیان میکنه. خواستین خونه پیغمبر بریم، بی دعوت نه. هر جا خواستین بریم بدون خبر نرین، بی دعوت نرین. اگر احیانا بدون خبر رفتین گفتن برگرده، آدم برگرده ناراحت نشه. هو از کالکم، کسی که ناراحت میشه داره لگد میزنه به تزکیه خودش، میگه من میخوام به همین حیوانیت سیر کنم. بعد میفهمد که خب رفتید خونه پیغمبر با دعوت هم رفتین، زود نرین. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام، مگر اینکه به غذای دعوت شده باشین، اونم به چه کیفیت؟ غیر ناظرین اناه، نه اینکه از ساعت 10-11 برین تا منتظر پخته شدن غذا باشین. اناه از کلمه این چی؟ پخته، انا یعنی پختن. نرین اونطور که منتظر باشین غذا هنوز نپخته، 2 ساعت بشینین اونجا. رفتن پیش عالم ربانی آداب داره. 2 ساعت بره، بعد بفهمد که اینجور نرین، سر غذا برین. فاذا طعمتم، وقتی هم غذاتون رو نوش جان کردین، فنتش رو پخش بشین دیگه، پاشین بلنشین بریم پی کارتون. ولا مستعنسین لحدیثن، نشینین اونجا همینجور انس بگیرید، گعده بگیرید، صحبت کردن و اینها، و وقتش ارزشمنده. یه طلبه هم باید اینطوری باشه. به طلبه که نشست و دو ساعت گفتگو کرد و خندید و جوک تعریف کرد، نه به دنیاش میرسه نه به آخرت. این طلبه به درد بخور نیست. از وقتش را مغتنم بشموره. چون اگه چون طلبه میگه که من چیم، من میخوام یک گرهی از فکر شما، ذهن شما، کار شما باز کنم، بعد کسی که وقتش همجور خروار خروار اون تو هدر میده، خب پزشک خوبی نمیشه. بعد پزشک خوب نشد، ضررش باز به کجا میرسه؟ به همون کسایی که دوره برشن. خدا رحمت کنه تو حالات مرحوم آقای بهجته، در اون اثنایی که ایشون درس میگفتن و درس میخوندن تو نجف، میگفتن که ایشون محل بین محل تحصیلش مثلا فلان مدرسه بود و محل اسکانش فلان محله، ایشون عباشو میکشید سرش، سرش تو خودش میرفت تون تون برو تون تون بیا. آدم عاقل وقت خودش را بیراتی مصرف میکنه. ولا مستعنسین الحدیث. خب هوا چطوره؟ نمیدونم فلانجا مثلا چی گرون شده، ماشین چی شده، نمیدونم اون یکی چی کار کرده. اینا صحبته برای اهل کسایی که نه خودشون رو درک کردن، نه انسانیتشون رو، نه زمانشون رو. اینا حرف عاطل و باطل. چی گرون شد، چی ارزون شد، این چی شد، اون چی کار کرد. یه بار عرض کردم تا این بحث محاسبه بود، یکی از اولیاء خود از یه جا رد میشد، یه ساختمون مثلا شیکی ساخته بودن، بعد گفت عجب ساختمون، اینو کی ساختن؟ بعد یک سال ریاضت کشید، چه این سوال به چه درد دنیای من میخورد، به چه درد آخرت من میخورد. اونی که اهل فهمه زندگیش را مهار میکنه. هم که نه، زندگی هر جا ببره آدم را، چه پیش بیاد، چه صحبتی بکنیم، چه حرفی، چه کاری. خدا رحمت کنه استاد ما، خیلی وقتا مثلا خصوصا این اواخر کارشون افراد سوال داشتن، کار داشتن، بسخواهی میکرد. یه وقتی خیلی از کارا از شاگرداشون هم برمیامن، باشون مسئول دیگه. بعد افراد خب زنگ میزدن، کار داشتن، اولین چیزی که آدم مسئوله عمر خودش رو، نفس خودش رو ضایع نکنه. نفس شما خیلی گرانبهاست، خیلی گرانبهاست. بعد میفهمد ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. این کار که شما برین 4 ساعت بشینین 5 ساعت بعدش، پیغمبر رو اذیت میکنه. منتها پیغمبر معدن خلق عظیم و حیای جمیل و اینهاست، حیا میکنه، چیزی نمیگه. شما همجور نشستین، ایشون هم به روش نمیاره، لبخند میزنه، میشینه. والله لا یستحی من الحق، خدا که حیا نداره. غلط غلط. غلط این که اون خدایی که صلاتی که قائمه دینه، عمود دینه، نمیگه چه جوری بخونیم، کی بخونیم، چند رکعت بخونیم، به چه کیفیت بخونیم. اینا ریز برای من و شما توضیح داده، ریز. بعد میفهمد این اگه میخواییم دنیا داشته باشیم به اینا عمل کنیم. بعد مهمتر این که این کارا رو که شما بکنی در حقیقت دارین چیکار میکنین؟ دارین خودتون رو تکمیل میکنین. یه وقت میفهمد که مثلا انفاق کنین مشکلات جامعه حل میشود، مشکلات جوانان حل میشه، بعد نتیجهش این میشه که فساد از جامعه برچیده میشه، دزدی کم میشه، فساد کم میشه. خب این سطحی. یه وقت میفهمد انفاق کنید بعد پاداش میبینی، عمل صالحیست، بعدم جزای حسنهی داره، هم صالحی هم. یه وقت میفهمد انفاق کنید، این کار رو که بکنید خودتون رو دارین تثبیت میکنید. و مثلو ما و مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله و چی و تثبيتا من انفسهم. بعد انفاق که کرد چیکار میکنی؟ داره خودت رو تثبیت میکنی. یه وقتی یعنی در حقیقت خودت یک نهال هستی، آبی ریختی این نهال ریشه دار بشه. موقعیت خودتون رو تثبیت کردید. در مرحله دوم و سوم است که پاداش میگیرید و مشکل کسی رو حل کردید. اما در مرحله اول خودتون تثبیت شد، ثابت قدم شدین، دیگه نمیلغزین. خیلی ها لغزیدن. چی شد که مثلا بعضی جا ما نلغزیدیم در حالی که میشد بلغزیم؟ نمیدونیم که کدوم عملمون بود اینو تثبیت کرد ما تو این موقعیت. خیلی ها بیراهه میرن، اون نمیره چون خودشو تثبیت کرده. این نهال های کم ریشه تازه کاشتن یه تکونش بدین درمی، ولی یه درختی که عریق ریشه دار شده، استوار شده، یعنی ده نفر میان درش بیارن نمیتونن، اون دیگه درخت ریشه دار نمیلغزه، کنده هم نمیشه. این که ما هی میگیم اللهم ثبتنی، وقتی که وضو میگیریم یکی از دعاهای وضو چیه؟ وقتی که پاها رو مسح میکشیم این دعاهای وضو رو سروران حفظ کنن، یه خط هر کدومش. وقتی وضو میگیره آدم با دعاهاش بخونه دیگه. وقتی که مسح پا میکشه دعاش اینه که اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، خدای من را در اون روزی که قدم های فراوانی می لغزن منو تثبیت کن بر مسیر حق، که اون صراط تجلی همین صراط. هر کار خیری در حقیقت تثبیت خود آدمه. اگه کسی عهد بست با خدا نماز شبش ترک نشه چه بچه، در خودش رو تثبیت میکنه. خب چون اون ایمان با این عمل صالحه که ریشش تثبیت میشه. و الا مینه تو شبهات، تو حالات مختلف وضعیتش تغییر کرده، حالش به هم ریخته، اون شوق رو نداره، اون حال رو نداره، خطورات ذهنیش تغییر کرده، اینا علامت های خطره ها. بعد آدم کم کم ایمانش خراب میشه. بعد زندگیش خراب میشه. غلط این که این احکام برای این تثبیت نفس آدمه. بله زندگی ظاهری به یک خوبی و خوشی میرسه که فرمود شما اگر بخواین تو دنیا هم خوب زندگی کنین باید چه کار کنین؟ باید همین احکام را مراعات کنین. اما اصل مطلب چیز دیگه است. اصل مطلب تثبیت نفس خدا آدم. ای که می فهمد به این احکام دست نزنید، به ظاهری نگاش نکنید. ربا ظاهرا میگه چیزی نیست، مگه چیه؟ من ربا دادم دیگه. ولی قرآن میفهمد باطنش جنونه. شما نمیبینی رسول اکرم وقتی که مکه رو فتح کردن فرمودن که تمام قرضهای ربوی، تمام این چیزای ربایی را من گذاشتم زیر پام، یعنی دیگه از این بعد هر ربایی باطله، فقط اصل قرض رو پس بده. بعد ظاهرن عباس عموی پیامبر مبتلا بود به ربا دادن، حالا اون وقت که اصلا چیزش هم نبود، حکمش هم نیومده بود. فرمودن اولین ربایی که گذاشتم زیر پام ربای عباس عموی خودمه. این که آدم نمیفهمه که قرض چه کار میکنه با نفسش، صدقه با نفسش چه کار میکنه. یمحق الله الربا و یرب الصدقات، ربا رو نابود میکنه، صاحبش هم نابود میکنه ربا. اون تا اینجا نمیفهمه. اینی که بفهمد که اینا خیلیش بعد از روشن شدن حقایق براتون روشن میشه، اینی که به احکام به هیچ عنوان دست نزنید، بهش عمل همونطور که هست، چون شما که از اسرار عالم بیخبرین دست بزنین خرابکاری کردین. نه از گذشته اطلاع دارین، نه از آینده اطلاع دارین، نه از باطن خودتون اطلاع دارین، نه از باطن هستی اطلاع دارین، از هیچ. میگه تو بحث ارث بفهمد همینطور که میگم ارث را تقسیم کنیم، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، چه میدونید کی برای شما سودمنده کی برای شما مضره. این یه بخش. یه بخش این احکام برمیگرده به این که آدم وقتی که این احکام را مراعات میکنه همون زندگی ظاهریش اصلاح میشه، ولی این زندگی ظاهری اصلاح شدن کاه قضیه است. کاه اصل قضیه تکمیل باطن آدمه، تکمیل نفس خود آدمه، که اون باید اصلاح بشه. اینی که در بحث مال وقتی که توصیه میفهمد قرآن آقا مال حرام نخورید، مال حلال بخورید، بعد یک چند تا نکته لطیف اونجا میفهمد که خب اگر شما مال حرام نخوردین بعد این زندگیتون اصلاح میشه. بعدش یه تذکر دیگه ای میده، میفهمد که اون نکته‌ای که عرض کردم برای زندگی ظاهری هم مفیده. سرش اینه که ببینید شما خداوند میداند که کثیری از مردم مسلمان نمیشن، درست شد؟ میدونه دیگه، اینطور نیستش که محاسبه نکرده باشه فکر کنه پیغمبر آمد همه مسلمان بشن بعد حساب کتاب و معاذالله اشتباه از آب در بیاره. میداند که اینا دست از دینشون بر نمیدارن، این شماره یک. به همون کیفیتی که رشد کردن همون کارا رو خواهند کرد. اینی که قرآن میفهمد که اگر هر روزم براشون شق القمر کنی و به کل آیتن ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب به کل آیتن ما تبعوا قبلتک، خودش میگه اصلا یه هر روز براشون معجزه بیاری اینا بالاخره نمیان. این یک. از طرفی کتابی هم که فرستاده فرموده این کتاب گرچه برای مسلمین و متقینه ولی هدن للناس، نظیرن للبشر، نظیرن للعالمینه. خب بنابراین باید تو همین کتاب بگه با همین مردم کافر چجوری برخورد کن، چجوری رفتار کن، یعنی زندگی ها درست بشه. چون این اخوت در سه سطح جریان داره. یه وقت اخوت ایمانیه که بهترین مدل اخوته، این که فرمود انما المؤمنون اخوه. یه اخوت همین خونیه، مثل دوتا برادر از یه پدر از یه مادر. یه وقت اخوت انسانیه، که این از اون روایات لطیف از رسول اکرم آمده که الانسانو اخو الانسان احب ام کره. حتی این تو روایات شیعی نیامده این معنا، و تو منابع اهل سنت هست که این اخوت نوعیه، نه اخوت ایمانی و نه اخوت خونی و عشیره‌ای. یه نوع انسان برادرن، با هم باید اینجوری برخورد کنن دیگه. اینی که قرآن چقدر لطیف میفهمد که و الا ثمود اخاهم صالحا، این حضرت صالح که برادر قوم نیست، شاید اصلا تک فرزند باشه، برادر نداشته باشه اونجا، که این یک، پس برادر خیشی که با همه نیست، برادر ایمانی هم نیست، چون قوم هلاک شدن. این برادر، این پایه روایت الانسان اخو الانسان میفهم، برادرشون آمد حضرت صالح. و الا نندم فلان اخوهم هودن و الا آدن اخوهم هودن، اون قوم هم هلاک شدن، مؤمن نشدن. که از قال لهم اخوهم لوتون الا تتقون، اتفاقا حضرت لوت قرابت با اون قوم هم نداشت، چون حضرت لوت پسرخاله حضرت ابراهیمه و به شهر اون لوت و همون شهر که داشتن رفت اونجا اصلا در ابتدا با هم قوم قبیله هم نبودن. اینطور خب بعد می فهمد که خب حالا آمدن که اولا در پایین ترین مرحله خوب زندگی دنیا، و همون راجب حضرت شعیب می فهمد لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. لا تبخسوا الناس، نه لا تبخسوا الذین آمنوا. بعدم اشیاء به طور مطلق با هر انسانی، این اولا، هر چیزی که مورد به اصطلاح تعاملتون هست درست برخورد کنید. اینا کاه دیانته. بعد پشت سر همین می‌فهمد که کم فروشی نکنین، جنس رو درست بخرین، درست بفروشین، این زندگی خودتون درست میشه. پشت سر این می‌فهمد بقیت الله، این بقیت الله خیر لکم، حرف حضرت شعیب به قومش. بقیه یعنی اون چیزی که خدا باقی نگه داشته، ما ابقاه الله، باقی مانده خدا، یعنی آنچه خدا تو این معامله برای شما باقی نگه دارد برای شما خیلی خوبه اگر مؤمن باشه. خب سوال اینا خیلی ها فکر کردن این بقیت الله یعنی سود حلال، برای این نیستش که قرآن فهمد که خب میفهم اون قسمت اول گفت مال حرام نخوریم، قسمت دوم میگه ببین مال حلال هم که نمیماند که المال والبنون زینت الحیات دنیا، ما اندکو میانفد، پول و سود و اصل همش نفاده، اینکه باقی نموند که. آن چه میگه تو این معامله برای شما باقی ماند از خیر و صلاح، نه از پول، اون که باقی نمیمونه، باقی مانده خدا نیستش که، اون که اندالله نشد. مال حلال و طیبش ماندنی نیست، خب خبیثش که روشنه. این مسئله ای که از خدا برای شما تو این بماند، یعنی یه وقتی این است که مال حرام نخورین، اقتصاد درست بشه، تورم ایجاد نشه، چه و چه، ولی میفهم حالا مال حلال خوردیم، این مال حلال رو دستورات رو طوری اعمال کنین که براتون باقی بماند، یعنی پول خودتون باقی نمیمونه، چه برسه به پولتون. حالا اون بقیت الله چیه تو این معامله، تو این ارتباط، تو این کارها، تو رفت آمد با مردم؟ آنچه خدا نگهش می‌داره. اینکه بعضی هم میگن ما خیلی خوشحالیم، آرامش داریم. آرامش چی؟ آرامش باید تریاک هم میشه به دست آورد. خیلی ها که معتاد شدن، مگه برای چی معتاد شدن؟ من این سیگارو که میکشیدیم، این تریاکو که میشه، این مواد مخدر که آروم میشدیم. این کاه زندگیه. اصل آرامش، آرامشی که خدا بده، به ذکر الله باشه. تجربه فهمیدید؟ اینا توضیحات اون فقره از آیه بود که ولتنظر نفسون ما قدمت لغت. این را به صورت غیاب آورده، یعنی اینا اگه یکی چشم باز کنه یه مقدار دقت کنه میبینه که نیاز به امر اصلا نداره که یک عاملی با فشار بگه منم که دارم از تو اینو میخوام. نگاه کنی معلومه یه چیز خوبه. وجدان آدم به آدم امر میکنه اینا رو مراعات کنه برای کاهش که زندگی دنیایی و تمام حواشیش باشه، و برای اصل گندمش که نفس شما باشه. والحمدلله رب العالمین.